سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. عفو بین الملل از رسیدن شماره کشته شدگان اعتراض های آبان ماه به 143 نفر خبر داد. وزارت اطلاعات میگوید اکثر بازداشت شدگان اخیر بیکار یا دارای مشاغل کم درآمد هستند. و مقام های پلیس ایران از بازداشت معترضان بیشتر در شهرهای ایران خبر دادند. سازمان عفو بین الملل میگوید بنابر اسناد معتبر شماره کشته شدگان در اعتراض های آبان ماه به دست کم 143 تن رسیده است. این نهاد مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن استفاده از زور و قوه قهریه که منجر به تلفات جانی شده، خواستار واکنش جامعه جهانی به نیروهای امنیتی ایران شد. سازمان عفو بین الملل تاکید کرده که بر اساس گزارش‌های موثق تقریباً تمامی کشته شدگان با سلاح گرم کشته شدند. عفو بین الملل تصریح کرده که شمار کشته شدگان به شکل قابل ملاحظه‌ای بیش از تعداد اعلام شده است و این سازمان در حال تحقیق و بررسی اعتراض‌ها و برخوردهای صورت گرفته با آن است. بنابر ارزیابی وزارت اطلاعات که در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته، در اعتراض‌های هفته گذشته اغلب دستگیر شدگان بیکار یا دارای مشاغل کم درآمد بودند. این در حالی است که نماینده اطلاعات سپاه روز دوشنبه در جلسه خود با نمایندگان مجلس نسبت به تکرار دوباره چنین اتفاقاتی هشدار داد. از دیگر سو حسین رحیمی رئیس پلیس تهران میگوید شهروندان هدایت شده در این تظاهرات حضور داشتند و به گفته وی 25 تا 27% بازداشت شدگان در طیف سلطنت طلبان بودند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز هفته گذشته با تایید تصمیم سران سه قوه مبنی بر افزایش قیمت بنزین اعتراض‌های اخیر را امنیتی توصیف کرد و آن را کار اشرار، کینه‌ورزان و ضد انقلاب خواند. حسن خلیل آبادی رئیس شورای شهر ری روز دوشنبه گفت زندان فشافویه جوابگوی حجم افراد بازداشت شده نیست. قاسم شعله‌سری حقوقدان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیست که خود در این زندان در حبس بوده، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت این زندان را فاجعه بار توصیف کرد.
من که خودم تو زندان اونجا بودم میدونم که همون موقع شده فاجعه بار بوده، حالا که دیگه وضع وخیم‌تر هم شده.
این در حالی است که مقام‌های پلیس ایران از بازداشت معترضان بیشتر در شهرهای ایران خبر دادند. به گفته مقام‌های پلیس ایران 34 معترض در شهرهای شیراز، خرم‌آباد و همدان در روزهای یکشنبه و دوشنبه گذشته بازداشت شدند. هنوز آمار دقیقی از سوی حاکمیت درباره تعداد بازداشتی‌ها اعلام نشده، اما برآوردهای رادیو فردا نشان می‌دهد که حداقل 4800 معترض تاکنون بازداشت شدند. فرمانده سپاه پاسداران اعتراض‌های اخیر در ایران را جنگ جهانی توصیف کرده. اعتراض‌هایی که همراه با خشونت که بر مرور به مرور زمان آمار قربانیانش مشخص می‌شود. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر.
دست کم 143 تن کشته. آمار جدیدی که سازمان عفو بین‌الملل از شمار قربانیان اعتراض‌های اخیر در ایران منتشر کرد. عفو بین الملل می گوید ویدیوها نشان می دهد ماموران امنیتی به طور تعمدی معترضان غیر مسلح را از فاصله نزدیک هدف گلوله قرار می دهند. اعتراض های خونین و پرخسارت که جرقه اش را افزایش قیمت بنزین زد، اما به سرعت به اعتراضاتی علیه حاکمیت تبدیل شد. حوادثی که فرمانده سپاه پاسداران آن را جنگ جهانی و جنگ شهری توصیف می کند.
باور کنید ما در یک جنگ بزرگ جهانی هستیم.
سخنانی که دوشنبه در پایان راهپیمایی هواداران جمهوری اسلامی در تهران ایراد شد. رویدادی مشابه که پس از هر دور از اعتراضات در ایران تکرار می شود. همچون راهپیمایی موسوم به نوه دی که پس از سرکوب اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 برگزار شد. راهپیمایانی که سخنگوی وزارت امور خارجه آنها را مردم واقعی توصیف می‌کند.
ما توصیه می‌کنیم که راهپیمایی‌هایی که این روزها در کشور ما در حال انجام هست رو ببینند به ویژه امروز و ببینن که مردم واقعی در کشور ما کیا هستن و حرفشون چی هست.
مقام های جمهوری اسلامی از ابتدا انگشت اتهام را در اعتراضات اخیر به سوی خارج نشانه رفتند، اتهامی که تا کنون سندی برای آن ارائه نکردند.
ما همه جا آنها را تعقیب میکنیم، به آنها میگوییم ما هیچ حرکتی را بی پاسخ و بدون انتقام نمیگذاریم. ما هرگز مدیون هیچ قدرتی نمیشویم. با همه تسویه حساب میکنیم. منتظر باشید.
اعتراض ها اکنون فروکش کرده و به مرور حجم خسارت ها و آمار قربانیان روشنتر میشود. اما با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی، برخی مسئولان جمهوری اسلامی از احتمال تکرار حوادث مشابه سخن میگویند. از جمله نماینده اطلاعات سپاه پاسداران که در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این باره هشدار داده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای واکاوی در همین مورد همراه هستیم با احسان مهرابی، همکار روزنامه نگارمون در رادیو فردا. احسان، بر اساس چه داده هایی فرمانده کل سپاه از جنگ جهانی صحبت میکنه؟
آقای سلامی این عبارت را به کار برده که جنگ در خیابان‌های ما نقشه جهانی بود، به این معنا که به تعبیر آقای سلامی آمریکا، عربستان سعودی و بریتانیا این اعتراضات را سازماندهی کرده بودند و از سوی دیگه با این سخنان در نهایت میگن که ما یک در یک جنگ جهانی هستیم و این سخنان را خطاب به راهپیمایان که در حمایت از حاکمیت در واقع راهپیمایی کرده بودن بیان کردند. این سخنان آقای سلامی توسط برخی از دیگر فرماندهان سپاه پاسداران هم بیان شده، از جمله سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج گفته بودند که ما یک در یک جنگ جهانی تمام عیار هستیم و آقای بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح هم عبارت جنگ شهری رو به کار برده بودن. البته اون بخشیش که موضوع جنگ جهانی رو به کار میبرن به این معناست که فرماندهان سپاه میخوان بگن که اعتراضات اخیر به نوعی از سوی کشورهای خارجی سازماندهی شده بود و جمهوری اسلامی در حال یک جنگ با این کشورها هست که اینها قدرت‌های جهانی هستند. اما اون بخشیش که عبارت جنگ شهری رو به کار می‌برن در واقع توضیح چندانی دربارش نمیدن، چون جنگ شهری معمولاً در سال‌های ابتدایی انقلاب و برای توصیف درگیری‌هایی به کار می‌رفت که در مناطقی از ایران وجود داشت، از جمله مناطقی مانند کردستان که معمولاً این درگیری‌ها هم درگیری‌های مسلحانه بودن. شاید حجم گسترده اعتراض ها و درگیری هایی که وجود داشته باعث شده که فرماندهان سپاه این عبارت رو به کار ببرن.
و خیلی خلاصه برام بگو که آیا پیشتر هم سابقه داشته که چنین اصطلاحاتی استفاده بشه؟ خیلی خلاصه
عبارت جنگ شهری در واقع بی سابقه هست در بیان فرماندهان سپاه درباره اعتراضات و معمولا اونها عباراتی مانند اختشاش یا آشوب یا عبارات مشابه رو به کار می بردن، اما این بار در واقع به نوعی درگیری ها خیلی گسترده بوده و رفتار نیروهای امنیتی هم به نوعی شبیه جنگ شهری بوده.
اما در اینجا همراه میشیم با شهرام رفیزاده و مطبوعات امروز ایران و سپس بیننده و شنونده مجله صبحانه با خبر هستیم. روز خوش.
روزنامه اعتماد امروز آماری منتشر کرده از شمار بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایران. این روزنامه از قول نقوی حسینی که نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هست نوشته این حدود 7000 نفر تاکنون در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شدن. البته آقای نقوی حسینی تاکید کرده که بعد از تجمیع آمار بازداشت شدگان در سراسر کشور، آمار رسمی شمار بازداشت شدگان به طور دقیق اعلام خواهد شد. مقام های جمهوری اسلامی تاکنون شمار کشته شدگان رو به طور رسمی اعلام نکردند. روزنامه همشهری سخنان رئیس شورای شهرستان ری رو منتشر کرده در مورد زندان فشاخویه و این مقام محلی تاکید کرده که این زندان ظرفیت این تعداد بازداشتی در جریان اعتراضات در تهران و شهرهای اطراف اون به ویژه و البته سایر استان‌ها که زندان‌های دیگری بازداشتگان منتقل شدن، اما در استان تهران همه منتقل شدن به زندان فشافویه یا بخش قابل توجهی به این زندان منتقل شدن. آقای خلیلی تأکید کرده که این زندان امکانات کمی داره، زندانیان خطرناک در اون هست و ظرفیتش پیشتر هم پر بوده، حالا با حضور این حجم از بازداشتگان ممکن هست که خطرات جانی برای بازداشتگان داشته باشه. از مقام‌های قوه قضاییه خواسته سریع زندانیان و بازداشتگان رو تعیین تکلیف کنند. روزنامه حمایت دیگر روزنامه‌ای است که در باره بازداشتگان خبرهایی رو منتشر کرده. روزنامه‌ای است وابسته به قوه قضاییه، سخنان رئیس دادگستری فارس و همچنین خوزستان رو منتشر کرده که هر دو گفتن که در همه شهرهای این استان‌ها افرادی بازداشت شدن در جریان اعتراضات. گفتن که ما به دادستان‌ها دستور دادیم شخصا به بازداشتگاه‌ها مراجعه کنن و بازداشتگان رو تعیین تکلیف کنن، برخلاف اون چیزی که پیشتر دادستان کل کشور گفته بود که ظرف 48 ساعت وضعیت بازداشتگان مشخص خواهد شد. این دو مقام یعنی رئیس دادگستری استان فارس و خوزستان گفتن حدوداً 15 روز این تعیین تکلیف بازداشتگان طول میکشه. روزنامه خراسان هم امروز علاوه بر این که اظهارات رئیس قوه قضاییه ابراهیم رئیسی رو منتشر کرده گفته سریعا وضعیت بازداشتگان مشخص بشه، اظهارات یک مقام عالی امنیتی رو بدون ذکر اسم منتشر کرده و از قول او نوشته که ما پیش بینی کرده بودیم این اختشاشات و اعتراضات رو، اما برای ابتدای سال 99 یا اواخر سال 98، ولی این اعتراضات در واقع ما رو غافلگیر کرده. تاکید کرده که ممکن هست بار دیگر اعتراضات اوج بگیره.
در صبحانه با خبر امروز، افزایش هزینه بخشی از کالا و خدمات کمتر از دو هفته پس از گران شدن بنزین، تأثیر ناآرامی‌های پس از اعتراضات بر اقتصاد ایران چیست؟ اخبار زد و نقیض از وضعیت بازداشتی‌های زندان فشافویه، دادستان کل کشور میگوید زندانیان رضایت دارند، رئیس شورای شهر ری میگوید حتی زندانبان‌ها هم ناراضی‌اند. و تعویق جام جهانی کشتی فرنگی در ایران در پی اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. کمتر از دو هفته پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران و در حالی که ظاهر کشور رفته رفته به وضعیت قبل باز می‌گردد، انتشار اطلاعاتی ضد و نقیض از وضعیت بازداشتی‌ها و بازداشتگاه‌ها خیلی‌ها را نگران کرده. از سوی دیگر قیمت بخشی از کالاها و خدمات سیر صعودی گرفته، موضوعی که با ادعای مسئولان کشور مبنی بر تأثیر ناچیز گران شدن بنزین بر تورم همخوانی ندارد. در این میان و در حالی که هنوز اینترنت تلفن‌های همراه به طور کامل وصل نشده، تصاویری که از ایران به بیرون درز می‌کنند ابعاد دیگری از درگیری و سرکوب را هویدا می‌کنند. حالا مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی هم به دلیل همین ناآرامی‌ها به تعویق افتاده. بیشتر درباره همه اینها صحبت می‌کنیم، اما ابتدا گزارشی از سیاوش سعادتیان.
افزایش قیمت بنزین روی قیمت تمام شده کالاهای ما از نظر تولید تقریبا اثرش ناچیزه.
سخنان وزیر صنعت ایران برای حفظ آرامش در بازار پس از اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین:
بستن راه چای سالم امیدیه، ترافیک تا حد آقاجری به علت گران بودن بنزین.
گران شدن و سهمیه بندی بنزین اعتراض‌ها به وضعیت بد معیشتی در ایران را شعله‌ور کرد و هزاران نفر در شهرهای مختلف علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی دست به تظاهرات زدند. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی برای آرام کردن اعتراض‌ها وعده عدم افزایش قیمت کالاها را دادند، اما گزارش‌های میدانی رسانه‌های ایران از تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم افزایش قیمت بنزین بر گران شدن تعدادی از کالاها و خدمات حکایت می‌کنند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که نرخ حمل و نقل مسافران درون شهری و میوه و تره بار گاهی بین 25 تا 50 درصد رشد داشته است. گزارش این خبرگزاری حاکی است که افزایش 80 تا 120 هزار تومانی کرایه حمل بار از سوی وانت بارها قیمت تمام شده میوه و سیفی برای میوه فروشان را افزایش داده و موجب شده آنها نیز نرخ‌های خود را تغییر دهند. تغییر قیمت‌ها پس از افزایش نرخ بنزین با واکنش مجلس روبرو شد.
کنترل قیمت که تو شعار نمیشه که. ما ده‌ها نفر خانم‌هایی داریم که سرپرست خانواده‌ان تو آژانس و سرویس مدارس الان موندن.
از جمله راهکارهایی که برای کنترل قیمت کالاها ارائه شده، ساماندهی 500 هزار بسیجی و افزایش بازرسی‌ها برای نظارت بر قیمت‌ها در ایران است. راهکاری که از سوی شماری از منتقدان نگاه امنیتی و دستوری به اقتصاد بیمار ایران عنوان شده است.
فرمانداری که داره می‌سوزه.
در این میان آسیب‌های ناشی از حوادث روزهای اخیر را هم نمی‌توان از نظر دور داشت. از آسیب دیدن فیزیکی اماکنی همچون بانک‌ها و ادارات تا هزینه‌های ناشی از به تعویق افتادن ارائه خدمات عمومی. همچنین هزینه دست کم 4400 میلیارد تومانی ناشی از قطع چند روزه اینترنت و خدمات مبتنی بر آن را هم نباید فراموش کرد. آن هم در شرایطی که طی سالهای اخیر بسیاری از مشاغل اینترنتی در ایران رونق گرفتند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با فریدون خاون، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس. شمار زیادی از ناظران امور ایران چه در داخل و چه در خارج شدت اعتراض‌های اخیر در کشور رو به اوجگیری دشواری‌های معیشتی مردم و گسترش جمعیت فقیر نسبت میدن. آقای خاون، این فرضیه چقدر واقعیت داره و آیا میتوان سهم جمعیت زیر خط فقر در ایران رو به صورت کم و بیش دقیق محاسبه کرد؟
متاسفانه برخلاف وظیفه‌ای که قانون برنامه پنجم برای مرکز آمار ایران تعیین کرده، این نهاد از تعیین خط فقر در ایران که برای شناختن و پوشش دادن جمعیت زیر خط فقر اهمیت اساسی داره خودداری میکنه. در این شرایط چاره ای نیست جز متوسل شدن به مراکز پژوهشی رسمی در جمهوری اسلامی یا سازمان‌های بین‌المللی. مرکز پژوهش‌های مجلس سهم جمعیت زیر خط فقر مطلق ایران رو تا اواخر سال 1397 23 تا 40 درصد محاسبه کرد. با توجه به ریزش باز هم بیشتر قدرت خرید مردم در سال 98، آمار مرکز پژوهش‌ها دیگه کهنه شده. بانک جهانی خط فقر رو برای ایران معادل 5.5 دلار در روز برای یک نفر محاسبه میکنه که میشه 165 دلار در ماه، معادل 1,980,000 تومان با دلار 12,000 تومانی. اگر این ارزیابی رو معیار قرار بدیم، سهم بسیار بزرگی از جمعیت ایران از جمله بخش بزرگی از طبقه متوسط کشور زیر خط فقر جا میگیرند، احتمالاً بالای 70 درصد جمعیت. موضوع مهم این که حسن روحانی اخیراً گفت که 75 درصد مردم در شرایط فشار قرار دارند. یارانه‌های نقدی جدید هم که از محل افزایش قیمت بنزین تأمین مالی میشه، قراره به 18 میلیون خانوار ایرانی پرداخت بشه، معادل 60 میلیون نفر که دستگاه‌های جمهوری اسلامی اونها رو زیر فشار تشخیص دادن.
خب یارانه های نقدی جدید که قرار از محل افزایش قیمت بنزین تأمین مالی بشن، چه تأثیری خواهند داشت بر زندگی قشرهایی که آقای روحانی اونها رو زیر فشار توصیف کرده؟
مبلغ یارانه های تازه برای هر نفر 55 هزار تومان خواهد بود و برای خانوارهای بالای 5 نفر 205 هزار تومان. 55 هزار تومان در ماه با نرخ امروزی دلار معادل 4.5 دلار در ماه است یا 15 سنت در روز. در یک خانواده 5 نفری هم روزی 11 سنت به درآمد هر نفر اضافه میشه. تازه قدرت خرید همین یارانه های ناچیز هم با افزایش قیمت ارز یا تورم به سرعت خونسا میشه. در یک کشور عادی افزایش رفاه مردم از راه تأمین فرصت‌های شغلی و مهار تورم تحقق پیدا می‌کنه، نه با پخش یارانه نقدی که کرامت و آبروی شهروندان رو زیر پرسش می‌بره، بدون اینکه بهبود چشمگیری در قدرت خرید اونها به وجود بیاد.
بله ممنون آقای خوابن که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. خب همونطور که پیشتر هم اشاره شد، یک روز پس از آن که محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور گفت که همه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر از شرایط خود اعلام رضایت کردند، حسن خلیل آبادی رئیس شورای اسلامی شهر ری از شرایط بسیار سخت معترضان زندانی خبر داد و گفت که زندان فشافویه امکانات لازم را ندارد. همراه بشیم با حشمت الله تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران از تهران برای گفتگو در این رابطه. تبرزدی، آقای خلیل آبادی گفته که کارکنان سازمان زندان‌ها هم حتی در فشافویه شرایط سختی رو می‌گذرونن، چه برسه به زندانیان؟ چگونه در این شرایط دادستان از رضایت زندانیان سخن گفته؟
اجازه بدید ابتدا تسلیت بگم به خانواده‌های جانباختگان اخیر که امروز 5 آذر روز همبستگی با این عزیزان اعلام شده. اما ارتباط با اظهار نظر دادستان کل، خب این مسائل در ایران به ویژه برای ما که دوران زیادی در بازداشتگاه ها و زندان های جمهوری اسلامی بودیم معنا و مفهوم خیلی شفافی داره، برای اینکه اونها اساساً در این زمینه حرف راستی نمیزنن. اونا مثلا تو چنین شرایطی که شرایط بحرانی هست به ویژه در بازداشتگاه ها و زندان ها میان به شکل فرمایشی یک بازدیدی انجام میدن و بعد هم چنین اظهار نظری میکنن، در حالی که الان وضعیت بازداشت شدگان بحرانی است. الان بخش زیادی از اونها در بازداشتگاه‌های اطلاعات، بازداشتگاه‌های سپاه هستن، اونهایی رو که رده بندی کردن به قول خودشون یا غربال کردن و گروهی بزرگی از اونها رو هم در فشافویه و زندان‌های شهرستان آوردن که اگر نیاز باشه من توضیح میدم که اساساً در چنین مقاطعی وضعیت بازداشت شده‌ها چگونه هستن، چون من هم در 18 تیر 78 در اون شرایط بحرانی زندان بودم، هم در شرایط بحرانی پس از 88 و خیلی از دورهای دیگه و به خوبی از شرایط اونجا الان آگاهی دارم.
آقای تبرزدی چه باید کرد تا در این شرایط از تکرار وقایع مانند کهریزک جلوگیری بشه؟
به نظر من مهمترین کاری که باید کرد اطلاع رسانی است، یعنی همین نقش رسانه ها که بپردازن به این موضوع. البته یه مقداری هم دیر شده، از زمان بازداشت ها باید روی این مسئله حساسیت نشون داده بشه. در ایران هیچ رسانه آزادی وجود نداره، هیچ نهاد مستقلی وجود نداره که بتونه مستقلاً نظارت کنه بر وضعیت بازداشت شده‌ها، به جز همین راه به اصطلاح حرف زدن و حساسیت حساس کردن افکار عمومی یا نهادهای حقوق بشری، نهادهای بین‌المللی. هیچ راه دیگر متاسفانه ما نداریم و هیچ تضمینی هم وجود نداره که حالا یا مسئله کهریزک به وجود نیاد. البته اینا یه مقداری بعد از اون اتفاقات کهریزک سعی کردن جلوگیری کنن، اما در سال 96 اگر یادتون باشه به شکل دیگر اون مسائل تکرار شد و مسئله خودکشی هایی که گفته می شد خودکشی دادن افراد رو و بعدم خبرش رو بیرون اعلام می کردن. این استش که با توجه به اینکه هیچ رسانه آزادی وجود نداره، هیچ نهاد مستقلی وجود نداره و فرماندهان سپاه که الان دستن در کار امور هستن، همین امروز فرمانده سپاه سردار سلامی و روزهای قبل سردارهای دیگه و حتی رئیس قوه قضاییه، همه اینها اعلام کردن که اینها اوباشن، اینها دشمنن، اینها عوامل دشمن هستن و با اشد مجازات باید بشن و به شدیدترین شکل برخورد میکنیم. بنابراین اون کسانی که تو این روزها به ویژه بازداشت میشن، تجربه خود منه، اینها اساساً حس میکنن که گروگانن، حس میکنن که هیچ حق و حقوقی ندارن و در مورد اینکه روزها و ساعتهای آینده با اونها چه برخوردی خواهد شد، به واقع احساس نگرانی، دلوره و اضطراب دارن، برای اینکه هیچ چیزی مشخص نیست و میدونن هیچ قانونی حاکم نیست.
بله، ممنون حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران. اما همچنان موضوعی که بیشترین توجه رو در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به خودش اختصاص داده، اعتراضات اخیر مردم ایران. همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو حضور داره. بنیامین، در مورد زندان فشفویه صحبت شد، صحبت‌های مسئولین جمهوری اسلامی زد و نقیض هست، کاربران چه گفتن؟
خب متی، همونطوری که اشاره کردی، فشفوی پیش از این اتفاق‌ها هم خب وضعیت چندان خوبی نداشت به دلیل ازدحام بالای زندانی درش. اما نکته‌ای که جالبه و برمیگرده به بازدید در واقع آقای منتظری از زندان دادستان کل کشور، کاربری به نام شارح نوشته که حتی تصاویر، عکس‌هایی که در خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده، تصاویر کسانی هست که زخمی شدن، روی ویلچر قرار دارن، یا اینکه حتی مشخصه که تیر خوردن، این عکس‌ها در خبرگزاری‌ها منتشر شده. یعنی برعکس ادعایی که آقای منتظری میکنه، اینها مصدوم بودن و به جای اینکه در بیمارستان باشن، دوران نقاهت رو بگذرونن یا مداوا بشن، با این وضعیت جلوی دوربین قرار گرفتن. اما ماجرای دیگه‌ای که، یعنی موضوع دیگه‌ای که مهم هست و کاربرها بهش پرداختن، مثلا دو زندانی سیاسی، دو زندانی حالا که معترض بودن به حجاب اجباری، مثلا مریم شریعت مداری که از دختران خیابان انقلاب هست، توییت کرده که چیزی که بسیار مهمه اطلاع رسانی خانواده هاست، که باید اگر تجربه پیش از این ندارن در بازداشت عزیزانشون، باید حتما با افراد با تجربه، وکلای سیاسی هستن و شناخته شده هستن، تماس بگیرن و حتما اطلاع رسانی بکنن. یا مثلا اعظم جنگروی هم گفته به هیچ عنوان نباید سکوت کرد در قبال این زندانی ها. یک موضوع دیگه که جالب بود مهدی، ماجرای جام جهانی کشتی فرنگی بود که قرار بود در تهران برگزار بشه. اتحادیه جهانی کشتی ظاهرا به دلیل نارامی ها اون رو لغو کرده.
در همین رابطه ما نظر مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رو هم جویا شدیم، با هم ببینیم و بشنویم.
ورزش ایران اتفاقات نادری رو داره تجربه میکنه. تعلیق فدراسیون جودو که برای اولین بار در تاریخ یک فدراسیون ورزشی در ایران به خاطر عدم مبارزه و ورزشکاران اسرائیلی حق فعالیت بین المللی رو از دست داد، و حالا اتفاقی که برای ورزش کشتی افتاده، محرومیت از میزبانی جام جهانی به دلیل اونچه که اتحادیه جهانی کشتی اون رو بی ثباتی و پرهیز از به خطر افتادن ورزشکاران در ایران عنوان کرده. این موضوع در ورزش ایران از 1986 که فیفا تیم ملی فوتبال ایران رو از میزبانی محروم کرد به خاطر همزمانی با جنگ با عراق و المپیک 1988 سئول، مسابقات مقدماتی که بازم فوتبال ایران محروم شد، یعنی بیش از 31 ساله که این اتفاق رخ نداده بود برای ورزش ایران و این تازگی داره. و تیم ملی کشتی فرنگی ایران قرار بود با تمام قوا در این مسابقات شرکت کنه، علی‌رغم اینکه سخنگوی فدراسیون حسن رنگرز تأکید کرده که مسابقات درجه 3 محسوب میشه، اما طبیعتاً اگر درجه 3 بود ایران این هزینه هنگفت و نمی پرداخت برای قبول میزبانی مسابقات. از طرفی خب میدونیم این رقابت ها با حضور تیم های اول تا هشتم جهان برگزار میشه، فقط این تیم های معتبر سهمیه حضور در مسابقات دارن، روسیه و کوبا با قهرمان های جهان و المپیک می اومدن، و حالا با از دست دادن این فرصت، علاوه بر این که سایر رشته هم وضعیتشون نامشخص خواهد بود در میزبانی رویدادهای بعدی، خود کشتی هم با توجه به وضعیت نامساعد مالی در وزارت ورزش و فدراسیون کشتی مشخص نیست که آیا میتونن تورنمنتی رو برای این تیم در نظر بگیرن که خلأ این رقابت ها رو بتونن خارج از کشور جبران کنند یا خیر.
خب نظرات مهدی رستم‌پور بود درباره لغو مسابقات کشتی جام جهانی فرنگی در تهران. به پایان صحبت‌های با خبر امروز رسیدیم. خیلی خیلی ممنون که با ما همراه بودید. من مهدی تاهرپور و همراه همکارم بنیامین صدر ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوش.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. عفو بین الملل از رسیدن شمار کشته شدگان اعتراض های آبان ماه به 143 نفر خبر داد. وزارت اطلاعات میگوید اکثر بازداشت شدگان اخیر بیکار یا دارای مشاغل کم درآمد هستند. و مقام های پلیس ایران از بازداشت معترضان بیشتر در شهرهای ایران خبر دادند. سازمان عفو بین الملل میگوید بنابر اسناد معتبر شمار کشته شدگان در اعتراض‌های آبان ماه به دست کم 143 تن رسیده است. این نهاد مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن استفاده از زور و قوه قهریه که منجر به تلفات جانی شده، خواستار واکنش جامعه جهانی به نیروهای امنیتی ایران شد. سازمان عفو بین الملل تاکید کرده که بر اساس گزارش‌های موثق تقریباً تمامی کشته شدگان با سلاح گرم کشته شدند. عفو بین الملل تصریح کرده که شمار کشته شدگان به شکل قابل ملاحظه‌ای بیش از تعداد اعلام شده است و این سازمان در حال تحقیق و بررسی اعتراض‌ها و برخوردهای صورت گرفته با آن است. بنابر ارزیابی وزارت اطلاعات که در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته، در اعتراض‌های هفته گذشته اغلب دستگیر شدگان بیکار یا دارای مشاغل کم درآمد بودند. این در حالی است که نماینده اطلاعات سپاه روز دوشنبه در جلسه خود با نمایندگان مجلس نسبت به تکرار دوباره چنین اتفاقاتی هشدار داد. از دیگر سو حسین رحیمی رئیس پلیس تهران میگوید شهروندان هدایت شده در این تظاهرات حضور داشتند و به گفته وی 25 تا 27% بازداشت شدگان در طیف سلطنت طلبان بودند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز هفته گذشته با تایید تصمیم سران سه قوه مبنی بر افزایش قیمت بنزین اعتراض های اخیر را امنیتی توصیف کرد و آن را کار اشرار، کینه ورزان و ضد انقلاب خواند. حسن خلیل آبادی رئیس شورای شهر ری روز دوشنبه گفت زندان فشافوی جوابگوی حجم افراد بازداشت شده نیست. قاسم شعله سعدی حقوقدان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیست که خود در این زندان در حبس بوده، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت این زندان را فاجعه بار توصیف کرد.
من که خودم تو زندان اونجا بودم میدونم که همون موقع شده فاجعه بار بوده، حالا که دیگه وضع وخیم‌تر هم شده.
این در حالی است که مقام‌های پلیس ایران از بازداشت معترضان بیشتر در شهرهای ایران خبر دادند. به گفته مقام‌های پلیس ایران 34 معترض در شهرهای شیراز، خرم‌آباد و همدان در روزهای یک شنبه و دوشنبه گذشته بازداشت شدند. هنوز آمار دقیقی از سوی حاکمیت درباره تعداد بازداشتی‌ها اعلام نشده، اما برآوردهای رادیو فردا نشان می‌دهد که حداقل 4800 معترض تاکنون بازداشت شدند. فرمانده سپاه پاسداران اعتراض‌های اخیر در ایران را جنگ جهانی توصیف کرده. اعتراض‌های همراه با خشونت که به مرور آمار قربانیانش مشخص می‌شود. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
دست کم 143 تن کشته. آمار جدیدی که سازمان عفو بین‌الملل از شمار قربانیان اعتراض‌های اخیر در ایران منتشر کرد. عفو بین الملل می گوید ویدیوها نشان می دهد ماموران امنیتی به طور تعمدی معترضان غیر مسلح را از فاصله نزدیک هدف گلوله قرار می دهند. اعتراض های خونین و پرخسارت که جرقه اش را افزایش قیمت بنزین زد، اما به سرعت به اعتراضاتی علیه حاکمیت تبدیل شد. حوادثی که فرمانده سپاه پاسداران آن را جنگ جهانی و جنگ شهری توصیف می کند.
باور کنید ما در یک جنگ بزرگ جهانی هستیم.
سخنانی که دوشنبه در پایان راهپیمایی هواداران جمهوری اسلامی در تهران ایراد شد. رویدادی مشابه که پس از هر دور از اعتراضات در ایران تکرار می شود. همچون راه پیمایی موسوم به نوه دی که پس از سرکوب اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 برگزار شد. راه پیمایانی که سخنگوی وزارت امور خارجه آنها را مردم واقعی توصیف می کند.
ما توصیه می کنیم که راه پیمایی هایی که این روزها در کشور ما در حال انجام هست رو ببینند، به ویژه امروز، و ببینن که مردم واقعی در کشور ما
کیا هستن و حرفشون چی هست.
مقام های جمهوری اسلامی از ابتدا انگشت اتهام را در اعتراضات اخیر به سوی خارج نشانه رفتند، اتهامی که تا کنون سندی برای آن ارائه نکردند.
ما همه جا آنها را تعقیب میکنیم، به آنها میگوییم ما هیچ حرکتی را بی پاسخ و بدون انتقام نمیگذاریم. ما هرگز مدیون هیچ قدرتی نمیشویم. با همه تسویه حساب میکنیم. منتظر باشید.
اعتراض ها اکنون فروکش کرده و به مرور حجم خسارت ها و آمار قربانیان روشنتر می شود. اما با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی، برخی مسئولان جمهوری اسلامی از احتمال تکرار حوادث مشابه سخن می گویند. از جمله نماینده اطلاعات سپاه پاسداران که در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این باره هشدار داده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
واکاوی در همین مورد همراه هستیم با احسان مهرابی، همکار روزنامه نگارمون در رادیو فردا. احسان، بسته چه داده هایی فرمانده سپاه در مورد جنگ جهانی صحبت کرده؟
آقای سلامی گفته که جنگ در خیابان‌های ما نقشه جهانی بود، به این معنا که به تعبیر ایشون این اعتراضات توسط کشورهای مانند آمریکا، بریتانیا و عربستان سعودی سازماندهی شده بود. قبلا هم فرماندهان سپاه یا مقامات جمهوری اسلامی نبارات رو به کار برده بودن، از جمله سالار آبنوش گفته بود که ما در یک جنگ جهانی تمام عیار هستیم، یا شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح عبارت جنگ شهری رو به کار برده بود که بیان این عبارت ها توسط فرماندهان سپاه درباره اعتراضات این چنینی بی سابقه است، چرا که اونها معمولا این اعتراض ها را آشوب یا اختشاش یا با عبارات این چنینی توصیف میکردن، اما الان از یک جنگ شهری سخن میگن که معمولا در سالهای ابتدایی انقلاب برای درگیری های گسترده در برخی از استانهای ایران و اون هم با نیروهای مسلح به کار برده میشد و عملا اینکه یک اعتراضات مردم در خیابان رو به جنگ شهری توصیف بکنن پدیده جدیدی هست. البته رفتار ماموران امنیتی با این اعتراضات هم به نوعی شبیه به یک رفتار در یک جنگ شهری بوده و گزارش‌های متعددی درباره شلیک مستقیم و ممتد گلوله به معترضان منتشر شده.
احسان، چه تفاوت‌هایی رو میتونیم قائل باشیم بین این اعتراضات و اعتراضات دیماه 96؟
بر اساس آمارهایی که منتشر شده، تعداد کشته شدگان حداقل 4 برابر اعتراضات دیماه هست. از سوی دیگه سطح خشونت‌ها و درگیری‌ها بسیار گسترده‌تر بوده و خشونت‌ها بسیار عریان‌تر بوده نسبت به اعتراضات دیماه. همینطور تعداد شهرهایی که درگیر بودن بر اساس آماری که منتشر شده میشه برآورد کرد که حدوداً 3 برابر شهرهای اون اعتراضات بوده. از سوی دیگه گستردگی درگیری های یعنی گستردگی در خود این شهرها هم بیشتر بوده. تعداد بازداشت شدگان هم به نسبت بیشتر از اون اعتراضات بوده.
سپاسگزارم احسان. اما در اینجا همراه میشیم با شهرام رفیزاده و مطبوعات امروز ایران و سپس بیننده و شنونده مجله صبحانه با خبر هستیم. روز خوش.
روزنامه اعتماد امروز آماری منتشر کرده از شمار بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایران. این روزنامه از قول نقوی حسینی که نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هست، نوشته این حدود 7000 نفر تاکنون در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شدن. البته آقای نقوی حسینی تاکید کرده که بعد از تجمیع آمار بازداشت شدگان در سراسر کشور، آمار رسمی شمار بازداشت شدگان به طور دقیق اعلام خواهد شد. مقام های جمهوری اسلامی تاکنون شمار کشته شدگان رو به طور رسمی اعلام نکردند. روزنامه همشهری سخنان رئیس شورای شهرستان ری رو منتشر کرده در مورد زندان فشاخویه و این مقام محلی تاکید کرده که این زندان ظرفیت این تعداد بازداشتی در جریان اعتراضات در تهران و شهرهای اطراف اون به ویژه و البته سایر استان ها که زندان های دیگری بازداشتگان منتقل شدن، اما در استان تهران همه منتقل شدن به زندان فشافویه یا بخش قابل توجهی به این زندان منتقل شدن. آقای خلیلی تأکید کرده که این زندان امکانات کمی داره، زندانیان خطرناک در اون هست و ظرفیتش پیشتر هم پر بوده، حالا با حضور این حجم از بازداشتگان ممکن هست که خطرات جانی برای بازداشتگان داشته باشه. از مقام‌های قوه قضاییه خواسته سریع زندانیان و بازداشتگان رو تعیین تکلیف کنند. روزنامه حمایت دیگر روزنامه‌ای است که در باره بازداشتگان خبرهایی رو منتشر کرده. روزنامه‌ای است وابسته به قوه قضاییه، سخنان رئیس دادگستری فارس و همچنین خوزستان رو منتشر کرده که هر دو گفتن که در همه شهرهای این استان‌ها افرادی بازداشت شدند. در جریان اعتراضات گفتند که ما به دادستان‌ها دستور دادیم شخصا به بازداشتگاه‌ها مراجعه کنند و بازداشتگان رو تعیین تکلیف کنند. برخلاف اون چیزی که پیشتر دادستان کل کشور گفته بود که ظرف 48 ساعت وضعیت بازداشتگان مشخص خواهد شد، این دو مقام یعنی رئیس دادگستری استان فارس و خوزستان گفتند حدوداً 15 روز این تعیین تکلیف بازداشتگان طول میکشه. روزنامه خراسان هم امروز علاوه بر این که اظهارات رئیس قوه قضاییه ابراهیم رئیسی رو منتشر کرده گفته سریعا وضعیت بازداشتگان مشخص بشه، اظهارات یک مقام عالی امنیتی رو بدون ذکر اسم منتشر کرده و از قول او نوشته که ما پیشبینی کرده بودیم این اختشاشات و اعتراضات رو، اما برای ابتدای سال 99 یا اواخر سال 98، ولی این اعتراضات در واقع ما رو غافلگیر کرده. تأکید کرده که ممکن هست بار دیگر اعتراضات اوج بگیره.
در صبحانه با خبر امروز، افزایش هزینه بخشی از کالا و خدمات کمتر از دو هفته پس از گران شدن بنزین، تأثیر ناآرامی‌های پس از اعتراضات بر اقتصاد ایران چیست؟ اخبار زد و نقیض از وضعیت بازداشتی‌های زندان فشافویه، دادستان کل کشور میگوید زندانیان رضایت دارند، رئیس شورای شهر ری میگوید حتی زندانبان‌ها هم ناراضی‌اند. و تعویق جام جهانی کشتی فرنگی در ایران در پی اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. کمتر از دو هفته پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران و در حالی که ظاهر کشور رفته رفته به وضعیت قبل باز می‌گردد، انتشار اطلاعاتی ضد و نقیض از وضعیت بازداشتی‌ها و بازداشتگاه‌ها خیلی‌ها را نگران کرده. از سوی دیگر قیمت بخشی از کالاها و خدمات سیر صعودی گرفته، موضوعی که با ادعای مسئولان کشور مبنی بر تأثیر ناچیز گران شدن بنزین بر تورم همخوانی ندارد. در این میان و در حالی که هنوز اینترنت تلفن‌های همراه به طور کامل وصل نشده، تصاویری که از ایران به بیرون درز می‌کنند ابعاد دیگری از درگیری و سرکوب را هویدا می‌کنند. حالا مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی هم به دلیل همین ناآرامی‌ها به تعویق افتاده. بیشتر درباره همه اینها صحبت می‌کنیم، اما ابتدا گزارشی از سیاوش سعادتیان.
افزایش قیمت بنزین روی قیمت تمام شده کالاهای ما از نظر تولید تقریبا اثرش ناچیزه.
سخنان وزیر صنعت ایران برای حفظ آرامش در بازار پس از اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین.
بستن راه چای سالم امیدیه، ترافیک تا حد آجری به علت گران بودن بنزین.
گران شدن و سهمیه بندی بنزین اعتراض‌ها به وضعیت بد معیشتی در ایران را شعله ور کرد و هزاران نفر در شهرهای مختلف علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی دست به تظاهرات زدند. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی برای آرام کردن اعتراض‌ها وعده عدم افزایش قیمت کالاها را دادند، اما گزارش‌های میدانی رسانه‌های ایران از تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم افزایش قیمت بنزین بر گران شدن تعدادی از کالاها و خدمات حکایت می‌کنند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که نرخ حمل و نقل مسافران درون شهری و میوه و تره بار گاهی بین 25 تا 50 درصد رشد داشته است. گزارش این خبرگزاری هاکی است که افزایش 80 تا 120 هزار تومانی کرایه حمل بار از سوی وانت بارها قیمت تمام شده میوه و سیفی برای میوه فروشان را افزایش داده و موجب شده آنها نیز نرخ‌های خود را تغییر دهند. تغییر قیمت‌ها پس از افزایش نرخ بنزین با واکنش مجلس روبرو شد.
کنترل قیمت تو شعار نمیشه که. ما ده‌ها نفر خانم‌هایی داریم که سرپرست خانواده‌ن تو آژانس و سرویس مدارسن الان موندن.
از جمله راهکارهایی که برای کنترل قیمت کالاها ارائه شده، ساماندهی 500 هزار بسیجی و افزایش بازرسی‌ها برای نظارت بر قیمت‌ها در ایران است. راهکاری که از سوی شماری از منتقدان نگاه امنیتی و دستوری به اقتصاد بیمار ایران عنوان شده است.
فرمانداری که داره می‌سوزه.
در این میان آسیب‌های ناشی از حوادث روزهای اخیر را هم نمی‌توان از نظر دور داشت. از آسیب دیدن فیزیکی اماکنی همچون بانک‌ها و ادارات تا هزینه‌های ناشی از به تعویق افتادن ارائه خدمات عمومی. همچنین هزینه دست کم 4400 میلیارد تومانی ناشی از قطع چند روزه اینترنت و خدمات مبتنی بر آن را هم نباید فراموش کرد. آن هم در شرایطی که طی سالهای اخیر بسیاری از مشاغل اینترنتی در ایران رونق گرفتند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس. شمار زیادی از ناظران امور ایران چه در داخل و چه در خارج شدت اعتراض‌های اخیر در کشور رو به اوجگیری دشواری‌های معیشتی مردم و گسترش جمعیت فقیر نسبت میدن. آقای خاوند، این فرضیه چقدر واقعیت داره و آیا میتوان سهم جمعیت زیر خط فقر در ایران رو به صورت کم و بیش دقیق محاسبه کرد؟
متاسفانه برخلاف وظیفه‌ای که قانون برنامه پنجم برای مرکز آمار ایران تعیین کرده، این نهاد از تعیین خط فقر در ایران که برای شناختن و پوشش دادن جمعیت زیر خط فقر اهمیت اساسی داره خودداری میکنه. در این شرایط چاره‌ای نیست جز متوسل شدن به مراکز پژوهشی رسمی در جمهوری اسلامی یا سازمان‌های بین‌المللی. مرکز پژوهش‌های مجلس سهم جمعیت زیر خط فقر مطلق ایران رو تا اواخر سال 1397 23 تا 40 درصد محاسبه کرد. با توجه به ریزش باز هم بیشتر قدرت خرید مردم در سال 98، آمار مرکز پژوهش‌ها دیگه کهنه شده. بانک جهانی خط فقر رو برای ایران معادل 5.5 دلار در روز برای یک نفر محاسبه میکنه که میشه 165 دلار در ماه، معادل 1,980,000 تومان با دلار 12,000 تومانی. اگر این ارزیابی رو معیار قرار بدیم، سهم بسیار بزرگی از جمعیت ایران از جمله بخش بزرگی از طبقه متوسط کشور زیر خط فقر جا میگیرند، احتمالاً بالای 70 درصد جمعیت. موضوع مهم این که حسن روحانی اخیراً گفت که 75 درصد مردم در شرایط فشار قرار دارند. یارانه های نقدی جدید هم که از محل افزایش قیمت بنزین تأمین مالی میشه قراره به 18 میلیون خانوار ایرانی پرداخت بشه، معادل 60 میلیون نفر که دستگاه های جمهوری اسلامی اونها رو زیر فشار تشخیص دادن.
خب یارانه های نقدی جدید که قرار از محل افزایش قیمت بنزین تأمین مالی بشن چه تأثیری خواهند داشت بر زندگی قشرهایی که آقای روحانی اونها رو زیر فشار توصیف کرده؟
مبلغ یارانه های تازه برای هر نفر 55,000 تومان خواهد بود و برای خانوارهای بالای 5 نفر 205,000 تومان. 55,000 تومان در ماه با نرخ امروزی دلار معادل 4.5 دلار در ماه است یا 15 سنت در روز. در یک خانواده 5 نفری هم روزی 11 سنت به درآمد هر نفر اضافه میشه. تازه قدرت خرید همین یارانه های ناچیز هم با افزایش قیمت ارز یا تورم به سرعت خونسا میشه. در یک کشور عادی افزایش رفاه مردم از راه تأمین فرصت‌های شغلی و مهار تورم تحقق پیدا می‌کنه، نه با پخش یارانه نقدی که کرامت و آبروی شهروندان رو زیر پرسش می‌بره، بدون اینکه بهبود چشمگیری در قدرت خرید اونها به وجود بیاد.
بله ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. خب همونطور که پیشتر هم اشاره شد، یک روز پس از آن که محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور گفت که همه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر از شرایط خود اعلام رضایت کردند، حسن خلیل آبادی رئیس شورای اسلامی شهر ری از شرایط بسیار سخت معترضان زندانی خبر داد و گفت که زندان فشافویه امکانات لازم را ندارد. همراه بشیم با حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران از تهران، برای گفتگو در این رابطه. تبرزدی، آقای خلیل آبادی گفته که کارکنان سازمان زندان‌ها هم حتی در فشافویه شرایط سختی رو می‌گذرونن، چه برسه به زندانیان؟ چگونه در این شرایط دادستان از رضایت زندانیان سخن گفته؟
اجازه بدید ابتدا تسلیت بگم به خانواده‌های جانباختگان اخیر که امروز 5 آذر روز همبستگی با این عزیزان اعلام شده. اما ارتباط با اظهار نظر دادستان کل، خب این مسائل در ایران به ویژه برای ما که دوران زیادی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی بودیم معنا و مفهوم خیلی شفافی داره، برای اینکه اونها اساساً در این زمینه حرف راستی نمی‌زنن. اونا مثلا تو چنین شرایطی که شرایط بحرانی هست به ویژه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، میان به شکل فرمایشی یک بازدیدی انجام میدن و بعد هم چنین اظهار نظری میکنن، در حالی که الان وضعیت بازداشت شدگان بحرانی است. الان بخش زیادی از اونها در بازداشتگاه های اطلاعات، بازداشتگاه های سپاه هستن، اونهایی رو که رده بندی کردن به قول خودشون یا غربال کردن، و گروهی بزرگی از اونها رو هم در فشافویه و زندان‌های شهرستان‌ها بردن که اگر نیاز باشه من توضیح میدم که اساساً در چنین مقاطعی وضعیت بازداشت‌شده‌ها چگونه هستن، چون من هم در 18 تیر 78 در اون شرایط بحرانی زندان بودم، هم در شرایط بحرانی پس از 88 و خیلی از دورهای دیگه، و به خوبی از شرایط اونجا الان آگاهی دارم.
آقای تبرزدی، چه باید کرد تا در این شرایط از تکرار وقایع مانند کهریزک جلوگیری بشه؟
به نظر من مهمترین کاری که باید کرد اطلاع رسانی است، یعنی همین نقش رسانه‌ها که بپردازن به این موضوع. البته یه مقداری هم دیر شده، از زمان بازداشت‌ها باید روی این مسئله حساسیت نشون داده بشه. در ایران هیچ رسانه آزادی وجود نداره، هیچ نهاد مستقلی وجود نداره که بتونه مستقلاً نظارت کنه بر وضعیت بازداشت شده ها، به جز همین راه به اصطلاح حرف زدن و حساسیت حساس کردن افکار عمومی یا نهادهای حقوق بشری، نهادهای بین المللی. هیچ راه دیگر متاسفانه ما نداریم و هیچ تضمینی هم وجود نداره که حالا یا مسئله کهریزک به وجود نیاد. البته اینا یه مقداری و بعد از اون اتفاقات کهریزک سعی کردن جلوگیری کنن، اما در سال 96 اگر یادتون باشه به شکل دیگر اون مسائل تکرار شد و مسئله خودکشی هایی که گفته میشد خودکشی دادن افراد رو و بعدم خبرش رو بیرون اعلام میکردن. این استش که با توجه به اینکه هیچ رسانه آزادی وجود نداره، هیچ نهاد مستقلی وجود نداره و فرماندهان سپاه که الان دستن در کار امور هستن، همین امروز فرمانده سپاه سردار سلامی و روزهای قبل سردارهای دیگه و حتی رئیس قوه قضاییه، همه اینها اعلام کردن که اینها اوباشن، اینها دشمنن، اینها عوامل دشمن هستن و با اشد مجازات باید بشن و به شدیدترین شکل برخورد میکنیم. بنابراین اون کسانی که تو این روزها به ویژه بازداشت میشن، تجربه خود منه، اینا اساساً حس میکنن که گروگانن، حس میکنن که هیچ حق و حقوقی ندارن و در مورد اینکه روزها و ساعتهای آینده با اونها چه برخوردی خواهد شد به واقع احساس نگرانی، دلوره و اضطراب دارن، برای اینکه هیچ چیزی مشخص نیست و میدونن هیچ قانونی حاکم نیست.
بله، ممنون حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران. اما همچنان موضوعی که بیشترین توجه را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به خودش اختصاص داده، اعتراضات اخیر مردم ایران. همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو حضور داره. بنیامین، در مورد زندان فشفویه صحبت شد، صحبت‌های مسئولین جمهوری اسلامی زند و نقیض هست، کاربران چه گفتن؟
خب متی، همونطوری که اشاره کردی، فشفویه پیش از این اتفاق‌ها هم خب وضعیت چندان خوبی نداشت به دلیل ازدحام بالای زندانی درش. اما نکته‌ای که جالبه و برمیگرده به بازدید در واقع آقای منتظری از زندان دادستان کل کشور، کاربری به نام شارح نوشته که حتی تصاویر عکس‌هایی که در خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده، تصاویر کسانی هست که زخمی شدن روی ویلچر قرار دارن، یا اینکه حتی مشخصه که تیر خوردن، این عکس‌ها در خبرگزاری‌ها منتشر شده، یعنی برعکس ادعایی که آقای منتظری میکنه، اینها مصدوم بودن و به جای اینکه در بیمارستان باشن دوران نقاهت رو بگذرونن یا مداوا بشن، با این وضعیت جلوی دوربین قرار گرفتن. اما ماجرای دیگه‌ای که، یعنی موضوع دیگه‌ای که مهم هست و کاربرها بهش پرداختن، مثلا دو زندانی سیاسی، دو زندانی حالا که معترض بودن به حجاب اجباری، مثلا مریم شریعت مداری که از دختران خیابان انقلاب هست، توییت کرده که چیزی که بسیار مهمه اطلاع رسانی خانواده هاست، که باید اگر تجربه پیش از این ندارن در بازداشت عزیزانشون، باید حتما با افراد با تجربه، وکلای سیاسی هستن و شناخته شده هستن، تماس بگیرن و حتما اطلاع رسانی بکنن. یا مثلا اعظم جنگروی هم گفته به هیچ عنوان نباید سکوت کرد در قبال این زندانی ها. یک موضوع دیگه که جالب بود مهدی، ماجرای جام جهانی کشتی فرنگی بود که قرار بود در تهران برگزار بشه. اتحادیه جهانی کشتی ظاهرا به دلیل ناآرامی ها اون رو لغو
کرده. در همین رابطه ما نظر مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رو هم جویا شدیم، با هم ببینیم و بشنویم.
ورزش ایران اتفاقات نادری رو داره تجربه میکنه. تعلیق فدراسیون جودو که برای اولین بار در تاریخ یک فدراسیون ورزشی در ایران به خاطر عدم مبارزه و ورزشکاران اسرائیلی حق فعالیت بین المللی رو از دست داد، و حالا اتفاقی که برای ورزش کشتی افتاده، محرومیت از میزبانی جام جهانی به دلیل اونچه که اتحادیه جهانی کشتی اون رو بی ثباتی و پرهیز از به خطر افتادن ورزشکاران در ایران عنوان کرده. این موضوع در ورزش ایران از 1986 که فیفا تیم ملی فوتبال ایران رو از میزبانی محروم کرد به خاطر همزمانی با جنگ با عراق و المپیک 1988 سئول، مسابقات مقدماتی که بازم فوتبال ایران محروم شد، یعنی بیش از 3 دهه 31 ساله که این اتفاق رخ نداده بود برای ورزش ایران و این تازگی داره. و تیم ملی کشتی فرنگی ایران قرار بود با تمام قوا در این مسابقات شرکت کنه، علارغم اینکه سخنگوی فدراسیون حسن رنگرز تأکید کرده که مسابقات درجه 3 محسوب میشه، اما طبیعتاً اگر درجه 3 بود ایران این هزینه هنگفت و نمی پرداخت برای قبول میزبانی مسابقات. از طرفی خب میدونیم این رقابت‌ها با حضور تیم‌های اول تا هشتم جهان برگزار میشه، فقط این تیم‌های معتبر سهمیه حضور در مسابقات دارن، روسیه و کوبا با قهرمانای جهان و المپیک می اومدن، و حالا با از دست دادن این فرصت، علاوه بر اینکه سایر رشته‌ها هم وضعیتشون نامشخص خواهد بود در میزبانی رویدادهای بعدی، خود کشتی هم با توجه به وضعیت نامساعد مالی در وزارت ورزش و فدراسیون کشتی مشخص نیست که آیا میتونن تورنمنتی رو برای این تیم در نظر بگیرن که خلأ این رقابت‌ها رو بتونن خارج از کشور جبران کنند یا خیر.
خب نظرات مهدی رستم‌پور بود درباره لغو مسابقات کشتی جام جهانی فرنگی در تهران. به پایان صحبت با خبر امروز رسیدیم. خیلی خیلی ممنون که با ما همراه بودید. من مهدی طاهرپور و همراه همکارم بنیامین صدر ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوش.